رادیوی آزادی
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، مجله خبری رادیوی آزادی را در صبحی سه‌شنبه 8 مارس من ساجده میرزا به سمع شما میرسانم. ادامه عملیات جستجوی گروه مسلح افغان در جزیره های بین تاجیکستان و افغانستان. بازداشتی 800 نفر در تاجیکستان با اتهام تروریسم در سال 2015 و اتحاد اروپا از ترکیه می خواهد که مهاجران غیر قانونی را باز پس بگیرد. مشروع خبرها. نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای پاکسازی مناطق مرزی کشور با افغانستان از اعضای گروه مسلح تلاش میکنند. بنابر اطلاع ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، حالا تیرپرانی ها در مناطق مرزی پررق قطع شده و تنها عملیات جستجویی این گروه مسلح ادامه داشته است. زد و خورد در بین گروه مسلح و مرزبانهای تاجیک روز شنبه صورت گرفت و در پی آن یک سرباز مرزبان کشته و مقامات میگویند که گروه مسلح نیز خسارات جانی دیده است. تفصیلات این حادثه را در ادامه برنامه خواهید شنید. یک منبع در نهادهای قدرتی تاجیکستان گفته است که در کشف جنایت‌های مربوط به تروریسم سال 2015 از زمان جنگ شهروندی سال بابرار بود. این منبع که نخست نامش آشکار شود روز دوشنبه 7 مارس به آزادی گفت که ساختارهای قدرتی تاجیکستان در یک سال گذشته 800 نفر را با گمان دست داشتن در جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت کردند. به گفته این مقامدار از این تعداد گناهی نزدیک به 250 نفر ثابت شد و آنها با مهلت های گوناگون از آزادی محروم شدند. افراد بازداشت شده که قصد صادر کردن جنایت های تروریستی در تاجیکستان را داشتند اکثرا پیروان جریان های ممنوعی مثل سلفیه، دیش و حزب التحریر بودند، گفته است این مقامدار تاجیک. رهبران اتحاد اروپا و نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو روز 7 مارس در یک نشست اضطراری مسئله بزرگترین بحران مهاجرت را که از زمان جنگ دوم جهان نظیر نداشته است محاکمه میکنند. 28 کشور عضو اتحاد اروپا میخوان ترکیه هزارها مهاجر را که حق پناهندگی در اروپا را ندارند باز پس بگیرد. کانسلر آلمان انگلا مرکل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
آنچه که ما میخواهیم کاهش تعداد مهاجران غیر قانونی است. این نباید تنها مایه نگرانی چند دولتی علاقیده باشد، بلکه همه باید از این نگران باشند، البته یونان هم. بنابراین ما برای حل پایدار نیاز داریم. راه حل با شمول حفظ مرزهای بیرونی ما که از پیش شرطهای مرزهای اوری از روادید یعنی شنگن است. با نظر داشتی مرزهای آبی این کار تنها در همدستی با ترکیه امکان پذیر است.
ماه نوامبر سال گذشته اتحاد اروپا و حکومت ترکیه به این قرار رسیدند که انکاره برای کاهش موج مهاجران به سوی اروپا از تدابیر جدی کار بگیرد. بلوک اروپا اعتراف میکند که ترکیه در این سمت پیشرفت کرده است، اما حالا هم مهاجران زیاد از ترکیه به یونان میگذارند. همه روزه تا 2000 مهاجر از قلمرو ترکیه به یونان وارد میشود. بنابر اطلاع بلومبرگ، تانکری مونته تولدو شام یک شنبه 6 مارس بار اول بعد لغو تحریم ها علیه ایران نفتی این کشور را به اروپا وارد کرد. کشتی حامل نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت با خالی کردن باری خود در بندر اسپانیا آغاز کرد. گفته می شود که انتقال نفت ایران به اروپا 17 روز را در بر گرفته است. با گفته بلومبرگ، ایران در مجموع 29 کشتی حامل نفت را راهی کرده است و اروپا به منزل رسیدن 3 کشتی را روزهای نزدیک انتظار دارد. یک کشتی به بندر رومینیا، کشتی دیگر در ساحل های فرانسه و کشتی سیوم در کانال سوئز لنگر خواهد زد. تحریمات علیه ایران که از سال 2005 در مقابل برنامه های هسته‌ای ایران جاری شده بود میانه های ماه ژانویه لغو گردید و ایران به بازار جهانی نفت برگشت. تأسیس دهنده پوچته الکترونی ریمون تاملسون در سنی 74 سالگی در امریکا از دنیا گذشت. در این باره نشریه دیورج خبر داد. بنابر گزارش های ابتدایی کشافی پوچته الکترونی از سکته قلب فوتیده است. تاملسون ختم کرده بخش تکنولوژی دانشکده ماساچوستس بوده، اواخر سالهای 60 برای انتقال فایل ها برنامه سپاینت را ساخت. بخشی از این برنامه را او در سال 1971 برای فرستادن نامه الکترونی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر استفاده کرد. ساختن ات یا سبچکا در آدرس الکترونی هم با او تعلق دارد.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj/azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
و در ادامه برنامه عملیات جستجوی گروه مسلح افغان در جزیره های بین تاجیکستان و افغانستان. پارلمان نروژیا از یک شرکت کشور شفافیت کاری تلکوی تاجیکستان را طلب کرده است. و واکنش ها به حکم اعدام بابک زنجانی. نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای پاکسازی مناطق مرزی کشور با افغانستان از اعضای گروه مسلح تلاش میکنند. بنا به اطلاع ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، حالا تیرپرانی ها در مناطق مرزی پرره قطع شده و تنها عملیات جستجویی این گروه مسلح ادامه داشته است. زد و خورد در بین گروه مسلح و مرزبان های تاجیک روزی شنبه صورت گرفت و در پی آن یک سرباز مرزبان کشته و مقامات میگویند که گروه مسلح نیز خسارات جانی دیده است. تحولات اخیر را در این رابطه از همکار ما مومین احمدی میشنویم.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای پاکسازی مناطق مرزی این کشور با افغانستان از اعضای گروه مسلح تلاش میکنند. بنا به اطلاع ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، حالا تیرپرانی ها در مناطق مرزی پرره قطع شده و تنها عملیات جستجوی این گروه مسلح ادامه داشته است. محمد اولخوجایف، سخنگوی ریاست مرزبانی تاجیکستان، روزی دوشنبه 7 مرد بر رادیو آزادی گفت:
فرات تاجیکستان و افغانستان عین زمان تنج اوروما پورا تحت زیر نظارت قرار دارد، زیر نظارت قطری. و این دیامو حدیثه که روز شنبه گذشت از نظر ضروری و تزکیه جزیره دام داده استودند، یکون زد و خورد و مناقشه دیگر روح نداده. و این برای دریافت کردن همون چیز جستجوی پوزاکنی همون منطقه جزیره پنج رفته استوده است. این زمان شاید آنجا پانوس برده باشن برای دستگیر کردن چی کردن.
فضل الدین نجمی دین آموزگاری یک دهه نزد مرزی ناحیه پنج گفت: واقعا روزی پنجم و ششم مرد چرخ بالها در مرز پرواز داشتند و صدای تیرپرانی گاه گاه شنیده می شد. او گفت: هرچند حالا صدای تیر به گوش نمی رسد، ولی مردم کمی از وضع نگران شدند.
انا وضعیت از ساز است. شکری خدا تیرجیل بچه جم می شود. خیلی حادثه شده. یا که خلق نظری یا کدوم طرف می شده سرای شده که خلاصان حادثه روخ داده. روز ما رفت دادیم همون. تصال خونه رفتیم و مرده بچه که آوردن همه خیلی حادثه چی شده گیردیم.
اما اسمان جمعیف، رئیس جماعت نوری وحدت ناحیه پنج که زد و خورده روزی پنجم مرد در همان جا صورت گرفته بود، میگوید همه جا آرامی است و آنها حتی اجازه دارند که در نزدیکی های مرز نهال شنانی کنند.
همه با کار سفر بر شدن و این هم پگه ایده میگذارونیم و پشت نوروزی، پشت یگون اخبارات نیست. جماعت من 100% تنج امونه.
صبح روزی پنجم مرد در حدود دیدبانگاه مرزی پنج میانی مرزبانان تاجیک و گروه 9 نفره مسلح که از طرف افغانستان مرز را عبور کردند درگیری صورت گرفت. طبق اطلاع رسمی در پی این درگیری یک مرزبان تاجیک و یک اعضای این گروه تروریستی کشته شده است. در همین حال امان‌الدین قریشی، ولسوال یا رئیس ناحیه امام صاحب قندوز، ششم مرد در صحبت بر رادیو آزادی گفت این گروه مربوط به طالبان است و میرافضل ولدی ارباب که مقامات تاجیک از او به عنوان رهبری گروه مسلح 9 نفره نام بردند از قاچاقبران سابق است که به این گروه پیوسته است. امان‌الدین قریشی 7 مرد بر رادیو آزادی گفت بارها از مقامات تاجیکستان خواهش کرده بودند تا عملیات مشترک در جزیره های میانی رودخانه 5 انجام بدهند، اما به این درخواست کشوری همسایه هیچ پاسخی نداده است.
دیگه مردم تاجیکستان هم مدارا کار گرفت از نیروهای شرقیشان. وقتی که ما یه عملیات جنگ میکردیم یا تیر میشنن ایداری او تن فناونده میشید جنگل این تاجیکستانی ها برادرهای ما همسایه ما نکردن که وارد بزنن که بسیاری نابود شد. اونجا پناهنده شدن به چطوری میکنن پس بار گیر میشنن این طرف.
تاجیکستان با افغانستان نزدیکی 1,500 کیلومتر خط مرز دارد. برخی از ولسوالی های افغانستان که در خط مرز با تاجیکستان قرار دارند تحت اداره گروه های تونگرا در آمده است. مقامات تاجیکستان اظهار می‌دارند که وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنند و همیشه برای پاسخ گفتن به مرزشکنی گروه‌های فروتی آماده هستند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحولات اخیر از جستجوی گروه مسلح افغان در مرز با تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
پارلمان نروژ از شرکت دولتی این کشور نورس هایدرو طلب کرده است که با پرسش های پارلمانی در مورد همکاری های ناشفاف با شرکت تلکای تاجیکستان که در منطقه آفشار بریتانیا نام نوشته است پاسخ دهد. در این باره سامانه بین المللی الومینیوم اینسایدر روز 6 مارس با انتشار مطلب خبر داده است. در این خبر آمده است که حکومت نروژ برای تجارت ناشفاف یک شرکت نروژی با تلکا کارخانه الومینی تاجیکستان باید کمیسیه اخلاقی پارلمانی را تأسیس دهد و صاحبان شرکت تلکو را افشا کند. حالا ببینیم که در تاجیکستان به این بازجویی‌ها چی نظر دارند. موضوع را میرزا نبی خالق‌زاد ادامه می‌دهد.
سامانه بین المللی الومینیوم اینسایدر روز 6 مارس با انتشار مطلبی از حکومت نروژ برای تجارت ناشفاف یکی از شرکت های نروژی با تلکا خبر داده گفته است که حکومت کمیسیه اخلاقی پارلمان این کشور را با شمول یک وزیر موظف کرده است تا صاحبان شرکت تلکا را افشا کنند. در این مطلب آمده است که پارلمان نروژ از شرکت دولتی نورسک هدرا طلب کرده است و پرسش های پارلمان در مورد همکاری ناشفافش با شرکت تلکای تاجیکستان که در منطقه افشار بریتانیا نام نویس شده است پاسخ دهد. به تأکید این مطلب حکومت نروژ فسادکاری را به هیچ وجه تحمل نمی کند و برای همین کمیسیه اخلاقی پارلمان این کشور را موظف کرده است تا در مورد عدم شفافیت و افشای صاحبان تلکا تحقیقات خود را انجام دهد. داگنس نریکسلیو یکی از نشریه های نروژ که مطالب زیادی را درباره تجارت شرکت نورسک هدرای نروژ با تلکا نشر کرده است می نویسد که این شرکت نروژی مدت 20 سال است با تلکا که صاحبانش تا کنون نامعلوم هستند داد و گرفت دارد. به نوشته الومینیوم اینسایدر شرکت نورسک هدرا می گوید که طبق قراردادها نمی تواند صاحبان شرکت تلکا را افشا کند، ولی این جواب های شرکت نورسک هدرا اعضای کمیسی اخلاقی پارلمان این کشور را قانع نکرده است. در واکنش به این تحولات شرکت تلکای تاجیکستان گفت که مدت 15 سال اخیر با شرکت نورسک هدرای نروژ هیچ گونه همکاری ندارد و معلومات درباره رهبران آن نیز مخفی یا پنهانی نیستند. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی ایگر ساتاروف سخنگوی شرکت تلکا روز 7 مارس گفت که سالهای 2003 تا 2005 وقت رئیس شرکت الومینیوم تاجیکستان آن زمان تداز عبدالقادر یرماتوف بود با شرکت نورسک هدرا برای دریافت خاکه الومینیوم همکاری میکرد. به تأکید ایگر ساتاروف، عبدالقادر ارماتوف همچون رئیس شرکت الومینیوم تاجیکستان با شرکت نورسک هدرا قراردادهای همکاری را بدون مشورت با حکومت کشور امضا و همکاری میکرد. اما به گفته جناب ستاروف پس از سال 2005 کارخانه الومینیوم تاجیکستان و بدتر تلکا با شرکت نورسک هدرا هیچ ارتباط و همکاری نداشت و ادعای حکومت نروژ در مورد نامعلوم بودن صاحبان تلکا مایه نگرانی شدید مقامات این شرکت شده است. زیرا به تأکید جناب ستاروف نام و نسب رهبران تلکا پنهان نیست و در سامانه شرکت هم همه معلومات را پیدا کردن ممکن است. تلکا کارخانه الومینیوم تاجیکستان واقع در ترسونزاده تقریبا 60 کیلومتری غرب دوشنبه و 20 کیلومتری مرز با ازبکستان با سهم عمدهش در تأمین نشاندهنده های مقرا اقتصادی تاجیکستان بخصوص در تأمین صادرات کشور و کارخانه مهمترین به شمار می آید. تلکا مستقیما به دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان اطاعت می کند. در میانه سالهای 2000 تا 60% صادرات تاجیکستان از حساب فروش محصولات تلکا به دست می آمد، ولی در سال 2013 بنا به کاهش تولیدات از 1 میلیارد و 172 میلیون دلار جمع صادرات کشور تنها 370 میلیون دلار یا همگی 30% از حساب صادرات آلومینیوم اولیه به دست آمده است. در سال 2014 تلکا به خارج به مبلغ همگی 234 میلیون دلار آلومینی فروخته است و سهمش در تامین صادرات تاجیکستان باز هم پایین تر رفته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گفتگوها در اطراف کارخانه کلانترین تاجیکستان تلکا در نروژ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادگاهی در شهر تهران بابک زنجانی، میلیاردری زندانی و دو تن دیگر را با اتهام فساد فی‌الارض، فساد در زمین، به اعدام محکوم کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روزی یکشنبه ششم مرد اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه ابتدایی صادر شد و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض، فسادکار در زمین، شناخته است. درباره دو نفر دیگر که یک جا با زنجانی حکم قتل گرفتن معلومات پخش نشده است، اما زنجانی از پولدارهای ایران است که در تاجیکستان نیز سرمایه گذاری داشت و بازجویان ایرانی برای پاسخ یافتن به بعضی سوالهای خود با مقامات تاجیکستان نیز در تماس بودند. برای پاسخ یافتن به این سوال و سوالهای دیگر همکارم طاهر سفر صحبتی داشت با آرش حسنیا، خبرنگار رادیوی فردا، و نخست از او درباره واکنش ها به حکم اعدام زنجانی پرسید.
عمده واکنش ها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش از اون واکنش ها این هست که تحلیلگران معتقدند که با این حکم ایران و در واقع ملت ایران به اموال خودشون نمیرسند و اون اموالی که در خارج از کشور آقای زنجانی سرمایه گذاری کرده و تکلیف اونها نامعلوم هست، با این حکم کماکان بلا تکلیف میمونند و اساساً کشته شدن ایشون، یعنی اعدام آقای زنجانی، کمکی به حال اون اموال نمیکنه و از این بابت منتقد این رأی هستند و معتقدند که بهتر این بود که دستگاه قضایی این فرصت رو برای آقای زنجانی فراهم میکرد یا فراهم بکنه که آقای زنجانی اون اموالی رو که بردن و شرکت ملی نفت مدعی اونها هست بتونه برگردونه. البته خیلی ها هم معتقدند که انتظار چنین حکمی رو داشتن، چون از همون ابتدا در کیفرخواست دادستان درخواست اشد مجازات رو کرده بود و اشد مجازات در چنین پرونده‌ای اعدام هست.
ضمن دادگاه زنجانی با سمنامه تاجیکستان برده شد که آنجا تجارت زیاد داشت و میگویند بحثی 2 میلیارد یورو پرداخت ناکرده زنجانی تا به تاجیکستان میکشد.
بله، در جریان برگزاری دادگاه که به صورت علنی برگزار میشد، در جلسات متعددی که بود، جاهایی که آقای زنجانی توضیح میداد که به چه دلایلی و با چه راهکارهایی در واقع این عملیات و این فعالیت را انجام داده، اسمی از تاجیکستان و اسمی از بانکی که اونجا و تجارتی که اونجا آقای زنجانی راه انداختند آمد، اما بیشتر مباحث بانکی مرتبط با فعالیت‌های آقای زنجانی بود. در تمامی جلسات دادگاه آقای زنجانی و وکلای ایشون مدعی این بودند که به دلیل تحریم‌ها و به دلیل محدودیت‌های مالی که از طرف جامعه بین‌المللی علیه ایران و علیه آقای زنجانی و شرکت‌هاشون اعمال شده، ایشون نمیتونن این اموال رو برگردونن، اما شرکت ملی نفت، شاکیان آقای زنجانی و خیلی از تحلیلگران و صاحب نظران معتقد بودند که آقای زنجانی قصد برگردوندن رو نداره. اگر قرار بود و اگر قصد داشت که این اموال رو برگردونه، در شرایط جدید که تحریم‌ها برداشته شده این اتفاق میتونست بیفته.
تمام معاملات بابک زنجانی در عهد حکومت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران صورت گرفته است. آیا این گفتم هست که او وسیله برای دور زدن تحریمات بین المللی شد و همین گونه قربانی هم؟
یکی از انتقادهایی که این روزها زیاد شنیده شد بعد از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی همین نکته است که شما بهش اشاره میکنید، یعنی خیلی از صاحب نظران و تحلیلگران اصرار داشتن که آقای زنجانی که خودش به تنهایی نمیتونسته این میزان اموال رو در اختیار بگیره، نفت ایران رو امانی ببره بفروشه، و مثال آوردن که مثلا اگر امروز کسی بره دم شرکت ملی نفت ایران، آیا به اون نفت داده میشه که ببره بفروشه و بعد پول رو برگردونه؟ از این رو اونها دنبال این هستن که عواملی رو که در درون بدنه دولت آقای احمدی نژاد، که حتی گفته میشد که 4 نفر از وزرای آقای احمدی نژاد درگیر این پرونده هستن و رئیس کل بانک مرکزی در اون دوره پای نامه هایی رو امضا کردن و ایشون رو تایید کردن، چرا نامی از اونها برده نشده در دادگاه و چرا اونها به این دادگاه کشونده نشدند که توضیح بدن؟ و سوال اصلی اونها این هستش که آقای زنجانی در واقع حلقه ای از این زنجیره بلند هست و اتفاقا به اعتقاد این کارشناسان این حلقه حلقه دم دستری بوده برای اینکه برخوردها با اون صورت بگیره و به دلایل سیاسی پای اون مقام‌های سیاسی که این اجازه ها و این مجوزها رو به آقای زنجانی دادن که تا تو اون دوره زمانی این اقدامات رو انجام بده به میون نیامده، و از این بابت انتقاد می‌کنم به دستگاه قضایی و معتقدن که باید در وهله اول یا در گام‌های بعدی اونها هم به دادگاه کشیده بشن و توضیح داده بشه درباره کارهاشون.
صحبت همکارم طاهری سفر رو با آرش حسن نیا شنیدید که درباره واکنش ها و خبرها در اطراف میلیونری محکوم به مرگ بابک زنجانی صحبت میکردند.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
و یک گزارش بسیار نگران کننده از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در صدمه نقلیات روز 7 مارت در نزد مکتبی رقمی 14 شهر دوشنبه یک خواننده هلاک شده، 2 نفر دیگر جراحات های جدی برداشتند. به گفته شاهدان، خواننده های صنف 5 همین مکتب هنگامی عبوری گذرگاه پیاده‌گرد نزد مکتب زیر چرخ ماشینی تمغه اپل ماندند و در نتیجه کریمه قربانوه 11 ساله در جای حادثه هلاک شده است. وضع 2 نفر دیگر وخیم ارزیابی می شود. سالانه صدها نفر در تاجیکستان بنابر رعایت نشدنی قاعده راه و از بی احتیاطی راننده ها کشته و یا معیوب می شوند. تفصیلات حادثه اخیر را از همکاری ما زرنگیز نوروز شاه می شنویم.
صدمه فاجعه بار در نزد مکتبی رقم 14 شهر که با فوت یک خواننده و جراحت برداشتن 2 نفر دیگر انجام یافت، نگرانی والدین را در مرکز از سرنوشت فرزندان مکتب خونشان بیشتر کرده است. این حادثه قبل از ظهر 7 مارت در گذرگاه نزد مکتب تاجیکی روسی رقم 14 که در کنار راه ماشینگرد خیابان رودکی واقع است رخ داده است. خوانندگان صنف 5 کریمه قربانوا، شیرین قیومو و سفینه نوروزوا هنگام عبور از گذرگاه زیر چرخ ماشینی اپل ماندند. شاهدان حال قصه میکنند هنگام گذشتن از راه ترالی بوس که در خط یکم بوده است با نورسون راه میدهد، اما ماشین سبکروی خط دوم با سرعت حرکت را ادامه میدهد و خواننده ها را پخش میکند. مادر یک خواننده مکتبی رقم 14 و شاهد حادثه که نخواست معرفی شود، روز 7 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دختر چوب گذشت با 3 نفر دست به دست با یکی ماشین با سرعت بلند اومد زد و
در پی این حادثه کریمه قربان و 11 ساله با آسیب جدی کاسخانه سر فوتیده، سفینه نوروزو و شیرین قیوم و 2 خواننده دیگر با جراحات های مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. حالا وضع سفینه میونه و شیرین نسبتا بهتر ارزیابی می شود. نزدیکان شیرین از نقل او میگویند این حادثه هنگام تنفس رخ داده است. خوانندگان به خاطر خریدن یخماس میخواهند به طرف مقابل راه گذرند و به صدمه دچار میشوند. شرافت قیوم و در کلون شیرین در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
2-3 روز پیش که همین دخترچه ما مشروکه وید خطی شهری خطی اومد، تو بچه هم دیگه بر نکه شهری خطی نیوه خطی و بیو همو مشروکه که میبراتون میبراتون آخه نگو ماما جو خطی زنک گذشتون گو نیک دل خوان سیوه بود که همه دخترم معلوم بود که یکون گمیش همه ما دیدم همه خیلی که در دسته کشه بشدگی گوز گیبس کدنه همه رو وکش کانتر بشدگی
مخومت حالا شخصیتی روننده ماشین اوپل رو ایلو نکرده است اما شایدانی حادثه میگویند روننده که بعد از پخش کردن نورسان تلاش گریختن رو داشت علاقه بزدوش شده است با گفته ای والدین خواننده ها این اولین چنین حادثه مرگبار در نزد مکتبی رقمی 14 نیست گفته می شود 5 سال پیش هم یک همسبقی این دخترها در پی چنین یک صدمه از دنیا گذشته است و همچنین ماه سپتامبر سال روان عیناً در همین گذرگاه خواننده دیگر زیر چرخ ماشین ماند مادر خواننده ای که در مکتبی رقمی 14 تحصیل میکند میگوید
من نگاه نمیکنم راننده من نگاه نمیکنم روی نمیکنم باید پیش خود با من کمتر افسر گردد سیتافور ندارم همه جا کامیرا است اینجا با کامیرا نیست
این فاجعه رعایت نشدن قاعده های رو و مخصوصا مشکلی نبود چراغات در نزد مکتب های تحصیلات همگانی شهر ویردی زبان ها کرده است اطراف مکتب تاجیکی روسی رقم 14 پنجره پیچ است و ماموریت مکتب میگویند آنها پیوسته به کودکان در مورد قاعده های رو تاکید ها میکنند والدین خوانندگان مکتب برای به خطری فرزندان خود قبلا چند بار به نهاد های مسئول برای نصب چراغات در نزد گذرگاه مکتب مراجعت کرده بودند اما این مراجعت جدی گرفته نشده است کودکان معمولا توسط گذرگاه از روی سر ماشین عبور میکردند گذرگاهی که نه همیشه رانندگان هنگام حرکت احتیاط میکنند و با پیادهگرد خردسال راه میدهند بنا به آمار رسمی در یک سال گذشته بر اثر حادثه های ناخوش در راه های ماشینگرد بیش از 400 نفر به هلاکت رسیده است گفته میشود اکثرا در صدمه ها خردسالان میفوتند و آسیب میبینند زرنگیز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه
همکاری ما زرنگیز نوروز شاه بود با گزارش درباره صدمه نقلیاتی در پایتخت تاجیکستان که با خسارات جانی انجام یافته است. با این گزارش به پایان برنامه خبری امروز نزدیک می شویم ولی قبل از پیشنهاد برنامه های دیگری رادیوی آزادی همکارم نرزولای لطیف شما را با آخرین خبرهای ورزشی آشنا می کند.
دسته منتخب نورسانی جودوی تاجیکستان در جام اروپا بین نورسانی سینشان تا 18 ساله که شامی ششمی مرد در شهر انتالیای ترکیه به پایان رسید صاحب یک مدالی طلا گردید. گشتگیری نورس تاجیک یعقوب جان نظیرف در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش در قوازمای نهایی گوچک وشلیانی را از گرجستان شکست داد و برای جای اول با مدالی طلا سرفراز گشت. باید منتخب نورسانی تاجیکستان در این مسابقات 10 ورزشگر 9 پسر و 1 دختر شامل بود. 3 نفر دیگر شمایل جهانگیر شریف جان نظریف شاهید قلندر و جای های پنجم و قیوم مرس نورف جای هفتم را صاحب شدند. در جام اروپا آید و جدا میان نورسان در ترکیه 321 ورزشگر از 15 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان با کسب 24 مدال از آن جمله 6 نشان طلا غالب شد. منتخب تاجیکستان با یک مدال طلا در بین 15 کشور جای ششم را کسب کرد. خبری دیگر دسته لاستوچکا یا پرستوی دوشنبه در مسابقه جمهوری فوتبال زنانه بخشیده به روز مادران غالب شد. لاستوچکا در بازی نهایی که ششمی مرد در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد بر دسته وحش قرغان‌تپه با حساب بزرگی 5-1 غلبه کرد. مدینه فوزیل و حملگری دسته لاستوچکا که بهترین نشانزن این مسابقه گردید در صحبت با رادیوی آزادی گفت
من از خوردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و شرم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه یعنی به نام لاستوچکا پیدا شده است و از سال 2007 اینجانب در این دسته بازی میکنم.
دسته منتخب دخترانه تاجیکستان برای جای سوم تیم برق نارک را با حساب 3-0 شکست داد. در مسابقه جمهوری فوتبال زنانه بخشیده به روز مادران که هم سال روز 8 مرد تجلیل می شود 8 دسته از مناطق مختلف کشور شرکت داشت. دسته غالب و تیم هایی که جای های دوم و سوم را گرفتند اینچنین بازیگران بهترین با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز شدند. نرزالله لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
با همین گزارش ورزشی مجله خبری ما به پایان میرسد اما با ما باشد برنامه های ما ادامه دارند.
ماهتابی در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم دانم عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم شاید تا ابد هم سایه و هم نم شاید